بعد سرما، سوز، برف. بی هوا دوستش دارم، تمام داستانش را. برگ برگش را برایت می خوانم در دفتر زمستان.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام بر شما، من امیرحسین مدرسم، ارادتمندتون، و اینجا دفتر زمستانه. امروز از دفترهایی میخوام براتون بخونم و نقلهایی رو تعریف کنم که از نشانه ها میگن، نشانه هایی که ما رو میبرن جلو و گاهی در گذشته ها ما رو میچرخونن، نشانه هایی که همه ما نمیدونیم چجوری سر رامون سبز میشن. ساعتهاتون رو تنظیم بفرمایید با موج رادیو سبا. دفتر اول، هزار نشانه. تقویم و ورق میزنم و روزا رو میشمرم. 33 34 35. دوشنبه همین هفته میشه 40 بابا جون. بابا اینا 5 تا بچن، برای همین عمه اشرت گفت باید 5 روز از 40 روز کم کنیم. این جمله ها رو با عشق گفت و بعد از تلفظ کلمه چهلم های های بلند بلند گریه کرد. از بین بابا و عمو محسن و عمه اشرت و عمو رضا و عمه نصیبه، عمه اشرت بیشتر از همه بیقراره. کسی سوال نمی کنه چرا؟ چون این سوال تو این شرایط خیلی بیهوده است. همه می دونن که عمه اشرت سنجاق سینه بابا جون بود. گفتم بود؟ چه زود برای به یاد آوردن بابا جون و متعلقاتش داریم از افعال ماضی استفاده میکنی. دیشب وقتی رفتم اتاق پشتی تا شارژ گوشیمو بردارم، بابا خودش رو تو پیرن بابا جون غرق کرده بود و های های گریه میکرد. میگم غرق کرده بود چون حتی متوجه نشد من اومدم دنبال شارژ گشتم. در اتاق موقع باز شدن جیر جیر صدا داد. اصلا از بین همه چیزایی که از بابا جون موند، همین یه پیرن هنوز هست. عمه اشرت روز بعد هفتم تمام نشونه ها رو جمع کرد. هرچی گفتن که بابا شگون نداره قبل چهلوم، عمه اشرت نمیشنید، گریه میکرد و جمع میکرد. شونه جیبی بابا جون، قرآن پالتویی سبز رنگش، جورابای توسی رنگش، حتی کتشلوار دومادی بابا جون رو بسته‌بندی کرد و گفت ببرین بدین به آدمایی که نیاز بندن. پیرنی که دست بابا مونده تنها چیزی بود که بابا گفت از وسایل شخصی بابا جون دلش میخواد داشته باشه و به هیچ وجه راضی نمیشه که به نیازمندی بده. عمه اشرت چیزی نگفت و طبق قانون نانوشته بابا سعی میکنه جلوی عمه اونو نشون نده. هر نشونه ای میتونه حال عمه رو بدتر از همیشه کنه. زور آدما تو رنج و غم کمه، کوچیکه. عمه وسایل رو جمع کرد ولی نشونه نبود بابا جون تو هر الله اکبری که از مسجد میاد و صدای لخلخ دمپایی‌های بابا جون نمیاد هست. از این به بعد عکسای دست جمعی، عروسی من، مهمونی‌های آخر هفته خانوادگی داد میزنن که یکی نیست، یه بابا جونی، پدر بزرگی، عزیزی دیگه نیست. نبودنش انقدر بزرگه که چه بی نشونه چه با نشونه معلومه که نیست و این بزرگترین غم دنیاست.
با تو هم ای رفته هست دست، هر کجا باشم غمت هست. کاش روز رفتن تو گریه چشمم با نمی بس. رفتی و دلتنگیم در خانه تنها ما، بغض در وا شد تو رفتی واسه اینجا ما. رفتی و هر گوشه زیباییت شامد، گریه من بی صدا ماند، گریه من بی صدا ماند. ای تو فهمیدم مساق به دل بریدن را، از خودم از زندگی پاپس کشیدن را، معنی با دیگران از شاد دیدن را. پس بده دنیای من را، پس بده دنیای من را. از جهان تنها تو را میخواهم، اما تو جای دل کندن جان بخواه از من که میمیرم برای زندگی با تو.
من همیشه خودم تو این خونه تجسم میکردم بین این کتابا، تو آشپزخونه که دارم برد کوکو سبزی درست میکنم، بعد تو میگی همین تخم مرغ خوبه. میگم این همه زحمت کشیدم، بعد من میام پای این پنجره آدم ها رو نگاه میکنم، تو میشینی اینجا پشت میزت برگه های بچه ها رو سعی میکنی. اونجوری نگاه نکن، بعضی وقت تو نمیشه که رویای آدم واقعی بشه، تقصیر هیچ کس هم نیست. عوضش تو کتابتو می نویسی یه نویسنده بزرگ میشی، همه می شناسنت. بعد من یه روز با دخترم میام کتاب فروشی، تو رو بهش نشون میدم، میگم این آقا رو می بینی، ما یه روز با هم یه رویای مشترک داشتیم که نشد.
ما
جونم
یه حرف چیه می زنی؟
فقط یه کاری کن، بهم قول بده هیچ وقت میدونه هفتاده نارمک خونه نگیری، هر چه دیگه جز اونجا بذار. اون خونه با پنجرهای ارسی و ستا اتاقش و باغچه که ریحون داره برای همیشه مال ما باشه. یه نامه برات نوشتم پست کردم، امیدوارم وقتی میرسه خونه باشه. دعا کنم شب زودتر بگذر.
نکن بابا،
من تو رو هم روی تو رو یا همه یادم ببینم.
آدم باید نشانه ها را جدی بگیرد. این را اولین بار وقتی فهمیدم که نشانه های ورشکستگی کارخانه بابا در ریتم روزمره زندگی خاندان ما عیان شد. دیدم که چطور به تدریج هیمنه و شکوه و قله برفی ثروت آب شد و از دست رفت. رفتار آدم ها به سرعت عوض شد و ما تنها شدیم. بعد از آن نشانه ها را در روابط انسانی جدی می گیرم. جز وقتهایی که میلم به خطا چنان زیاد است که صدای منطقم را قطع می کنم و با سر به سمت اشتباه می دوم. زیاد هم پیش می آمد تا همین چند سال پیش. حالا فهمیدم دوباره باید درسم را مرور کنم. حالا که نشانه ها خبر از تغییر فصل می دهند. تازه یاد گرفتم نشانه ها را اگر نادیده بگیری تاوان اشتباهت با قدرتی غریب به سمتت حمله می کند. فهمیدم درست وقتی فکر می کنی منطقی و عاقل و پخته شده ای اشتباه تازه ای در راه است. کافیست دوباره ای آدم ساده خودت را مجاب کنی تا نشانه ها را نبینی. تمام اینها یعنی آدمیزاد قادر است یک بلای ساده را بارها سر خودش بیاورد. هر بار با توجیه تازه ای و با نتیجه یکسان. بعد آدم توی آینه میپرسد چرا دلت به یک خوشی ناگهانی گرم شد مرد حسابی وقتی نشانه های زمستان همه جا پیدا بود؟ حالا با ورشکستگی غرورت چه خواهی کرد؟ آدم روبروی آینه با لبخند جواب میدهد آدم بی خطا آدم مرده است. همین. متنی بود از حمید سلیمی.
اشتباه از ما بود، اشتباه از ما بود که خواب سرچشمه را در خیال پیاله می دیدیم. دست هامان خالی، دل هامان پر، گفتگوهامان مثلا یعنی ما. کاش می دانستیم هیچ پروانه‌ای پری روز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد. حالا مهم نیست که تشنه به رویای آب می میریم. از خانه که می آیی یک دست مال سفید، پاکتی سیگار و تحملی طولانی بیاور. احتمال گریستن ما بسیار است.
ما حق نداشتیم که سر کلاس از خال گونه بنویسیم، مخصوصا خال مشکی روی گونه. این از قوانین کلاس انشای سال اول راهنمایی بود. آقای فتوحی روز اول در حالی که پلیور آجری رنگ با یه پیرهن سفید و شلوار مشکی تنش بود، آروم پشت میز نشست، با یه لبخند ملیح و آروم شروع سال تحصیلی رو تبریک گفت. و وقتی به قوانین کلاس رسیدیم سر جاش ایستاد و محکم گفت تو کلاس من یه قانون وجود داره. تو هیچ انشایی از خال روی گونه نمی‌نویسیم. ابداً دوست ندارم درباره چرایی این ماجرا بپرسید. این یه قانونه و ما همه موظفیم بهش عمل بکنیم. وقتی گفت ابداً دوست ندارم درباره چرایی این ماجرا بپرسین، حتماً پیش خودش فکر میکرد که ما قبول کردیم و اینجا نقطه پایان این داستانه، ولی اشتباه میکرد. اینجا تازه شروعش بود. هر زنگ انشا به سرمون میزد عین قانون ممنوعیت آبخوری توی کلاس علوم که زیر پا میذاشتیم، اینم زیر پا بذاریم. اما انگار یه مانعی بود برای نشدن و انجام ندادن. رعایت میکردیم، انشا مینوشتیم، میخوندیم، سر کلاس خوش میگذشت. روز نیمه شعبان همون سال برای مراسم مولودی به خونه آقای فتوحی دعوت شدیم. این اولین باری بود که به عنوان یه مهمون رسمی میرفتیم خونه معلممون. همه کفشای نو پامون کردیم، خط اتو انداخته بودیم رو شلوارای پارچه‌ایمون، رفتیم. به جز بچه‌های کلاس ما، چند تا از همکارای آقای فتوحی هم بودن. از بچه‌های کلاس هم فکر می‌کنم مثلا حدود 15 نفری تونسته بودیم بابا مامانمون رو راضی بکنیم و بیایم. برعکس مدرسه اینجا سعی می‌کردیم یه جنتلمن به نظر بیایم و حتی یادم سعید که بچه شری بود، خونه آقای فتوحی بعد خوردن شربت با دستمال دور دهنشو پاک کرد. این حرکت انقدر از سعید بعید بود که ما تا چند وقت به سعید میگفتیم بابا قسم بخور که تو برادر دوقلوتو به مراسم نیورده بودی تا اون از این شیک بازی‌ها در بیاره. خلاصه بعد از مراسم همکارای آقای فتوحی خیلی زود رفتن و حالا ما مونده بودیم آقای فتوحی. میدونستیم که آقای فتوحی شاعره و به گمونمونم هیچ وقت برای این کار جز همین حالا مناسب نبود. برای خوندن شعر به اتاق آقای فتوحی رفتیم. باز کردن در اتاق برای ما پاسخ به همون سوالی بود که هیچ وقت حق پرسیدنشو نداشت. روی دیوارای اتاق عکسای خانومی بود که روی گونه‌اش یه خال بزرگ مشکی بود. خانومی که دیگه نبود و توی یکی از عکسا نوار مشکی رنگ کنار صورتش بود. خال بزرگ مشکی ممنوعیت کلاس بود چون یه نشونه بود که آقای فتوحی رو یاد آدمی مینداخت که عزیز بود، معشوق بود و دیگه نبود. دیگه هیچ وقت، هیچ وقت تو این دنیا نبود.
کجاست خانه من؟ هرچه هست اینجا نیست. کجاست خانه من؟ هرچه هست اینجا یکی به ما بگوید کرا پیدا نیست. غریب نیست به چشم من آسمان و زمین، غریب نیست چشم من آسمان و زمین، ولی نه شهر و دیار من این طرف ها نیست، ولی نه شهر و دیار من این طرف ها
دفتر دوم. جستجوی یک نشانه. آقا بزرگ هر کسی رو به اسم خاصی صدا میکرد. آدم ها رو با دقت نگاه میکرد، تو هر کدومشون دنبال یه نشونه خاص میگشت و مثلا ببینید یکی با لبخندش از بقیه جدا میشد، یکی با خال رو دستش، یکی با نحوه گفتن کلمات، یکی با رنگی که معمولا برای لباساش انتخاب میکرد. همه میدونستن که آقا بزرگ آدم ها رو یه جور دیگه میبینه و بهشون توجه میکنه و این نگاه یه وقتایی خوب بود و به آدما میگفت که آقا بزرگ بهشون توجه میکنه و دوستشون داره، و یه وقتایی هم نگران کننده بود که یعنی آقا بزرگ الان چی تو من میبینه. یه بار از آقا بزرگ پرسیدم بی بی خانم چه نشونه خاصی داره، یعنی با دیدن چه چیزایی یاد بی بی خانم میفتی. یادم آقا جون شروع کرد به گفتن یه فهرست بلند بالا. گفت با دیدن دامنای گلگلی، موهای بافته شده سفید، استکانای قدیمی، رادیوهای جیبی و ماه تو آسمون، با دیدن طلوع، جانماز، تسبیح‌های سبز رنگ، غروب، با بوی کتلت، با شنیدن صدای اذان، با خوردن خرما گردو، لقمه نون پنیر خیار گوجه، با بوی فسنجون، دیدن بچه‌هاش، با شنیدن صدای نوه‌ها، با صدای بی بی خانوم، آقا بزرگ حرفشو قطع کرد تا بریم نهار بخوریم. بعدم لبخند زد. با شنیدن هر صدای پرمحبت و گرمی که تو فضا میپیچه، آقا جون لبخند زن. یادم از سالی که بی بی خانوم از پیشمون رفت، آقا بزرگم سعی کرد این عادت حفظ کردن نشونه ها یادش بره. دیگه هر عروس و داماد جدیدی که اضافه می شد به خانواده، هر نوه‌ای که به دنیا می اومد، آقا بزرگ این قدیما با دقت نگاش نمی کرد. می ترسید. دیگه می ترسید که آدم ها رو حفظ بشه.
حالا بگو ببینم این کاغذ چیه دسته؟
کارت واکسن امیر آقاست. واکسن دو سالگیش مونده یه وقتی دیر نشه. این هم نسخه چشم شماست، همون نسخه قبلیه، ولی یه ماه دیگه نوبت گرفتم. وقتی که میری باید اینو به خودت ببری، چون که اصلا به فکر خودت نیستی. میترسم رو خرجم کار دست خودت بدی. آزه
جان
بچه هم مادر میخوان، شما که نمیتونی من به درس رو برسی، فقط تو خدا خیلی هم قشنگ نباشه، من از خود صدق میکنم.
شناختمش. چشمهایش یادآور روزهای دور بود، انگار دنبال کسی میگشت، دنبال نشانه ای، رد پایی. خسته بود اما هنوز میشد در رؤیاهای گم شده نینه چشمانش را جستجو کرد. آرزوهایی که دور بود اما محال نبود. من ولی شبیه آرزوهایش نبودم. شاید فراموش کرده بودم که این چشمها قرار بود به دنیایی خیره شود که زیباتر از این دنیا باشد. گناه از من نبود، من فقط کمی دیر کرده بودم. از یاد برده بودم که دلم آن سالها زلالتر بود و خیال میکرد فردا همان رؤیایی است که چشم به راه آمدنش بود. نه، نمی شناختمش. این دیوار، این قاب کهنه چوبی، این عکس مات و حیران که زمانی کودکیم بود، مرا به یاد هیچ چیز نمی انداخت. اما پسر بچه محصور در قاب عکس انگار مرا شناخته بود که چشم از چشمم بر نمی داشت و بی مزایقه لبخند می زد. عکس ها همیشه از ما راستگوتر و صبورترند.
توی 60 سال زندگی فهمیدم که آدم ها میان و میرن و اون چیزی که از خودشون به جا میذارن کلی نشونه است. حالا هرچی که از جلو گاری لبو فروشی من رد میشه میتونه یکی رو به یاد من بیاره، من یاد یه نفری بندازه، میتونه با یه نشونه منو ببره غرق کنه تو خاطرات گذشته. مثلا آقایی که دیشب از اداره اومده بود اینجا لبو بخوره، ریش پرفسوری داشت، بعدم ویژه فرفستادی خب همیشه واسه من نشونه آقا تقوی همسایه دیوار به دیوار روزای بچگیه. یا دختر بچه هایی که دیرو با لباس مدرسه اومده بودن لبو فروشی با اون مانتو شلوار سرمه‌ای که تنشون بود، منو بردن به روزایی که پریسا دخترم مدرسه میرفت و هر روز صبح خودم میرسوندمش، از درساش میپرسیدم و اینکه مدرسه چه خبره، تو کم کم یخش وا بشه با من حرف بزن. یا مثلا خانوم محسنی که دیرو با روسری گلدار سبز اومد لبو فروشی، منو یاد آج خانوم انداخ. روسری گلدار سبز باسه من نشونه آج خانوم مادر بزرگمه. یا مثلا کفش چرمی قهوه‌ای منو یاد آقا بزرگ میندازه. آدم ها میگن که میرن ولی در حقیقت همیشه هستن. اونا با نشونه هاشون همیشه تو ذهن و قلب ما باقی میمونن. نشونه شما چیه؟
نشانه ای ندیدم، وفا برای مانده رفتم و بهانه ای ندیدم، رفتم و بهانه ای ندیدم.
آقای رفیعی معلم ادبیات پیش دانشگاهی اون روز میخواست از نشانه های نگارشی برامون بگه. این همیشه کت خاکستری رنگشو در آورد، آستینای پیرن چهارخونه‌شو یکم داد بالا و رفت با تخته و زیر لب گفت بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سرفه‌ای کرد تا توجه بچه‌ها جلب شه. مجید که داشت ته کلاس لقمه نون پنیر خیار گوجه می‌خورد، سریع لقمه رو گذاشت تو جامیز. نیما و سینا حرفشون رو قطع کردن و کامران نگاهشو از پنجره برداشت و به آقا معلم نگاه کرد. آقای رفیعی گفت امروز می‌خوام از علامت نقطه ویرگول صحبت کنم و نقشی که در متن‌ها داره. چیزایی که میگم همه یادداشت کنین. همه بچه‌ها شروع کردن نوشتن. آقای رفیعی گفت نشانه نقطه ویرگول در جایی استفاده میشه که جمله تموم شده اما نویسنده مایل به ادامه دادنه. بعد صداش ضعیف‌تر شد و تقریبا زیر لب گفت اتفاقی که برای خیلی از ما میفته. آقا معلم که اینو میگفت یاد مریضی عزیز جون افتادم. دکترها ازش قطع امید کرده بودن ولی ما میخواستیم درمان ادامه پیدا بکنه. عزیز جون ادامه بده. انگار که تو اون بخش زندگی برای عزیز جون نقطه ویرگول گذاشته بودی. آقا معلم چند دقیقه ای سکوت کرد. انگار اونم داشت به نقطه ویرگولای زندگیش فکر میکرد. کلاس ساکت بود. شاید بچه هم به همین فکر میکردن. همین جوری که گوشه جزوم رو خط خطی میکردم نوشتم آدمیزاد، موجود خسته و زخمی اما ادامه دهنده. در این روز زمستانی دفتر زمستان دیگری رو با هم ورق زدیم تا روز دیگر و قسمتی دیگر و برگ تازه ای از دفتر زمستان. خدا پشت و پناهتون باشه.
مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
دور همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
لوازم خانگی لحظه هاتون بخیر باشه شنونده های خوب رادیو سبا، دعوت میکنم همراه بشید با همکارانم که برنامه زنده سباهنگ رو تقدیمتون میکنم.